بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج. این روایت رو مرحوم شیخ صدوق ابن باب‌وی در کتاب کمال الدین صفحه 377 از عبدالعظیم الحسنی علیه السلام نقل میکنه که میگوید دخلت علی سیدی محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. حضرت عبدالعظیم میفرماید که من وارد شدم بر آقای خودم امام هادی محمد ابن علی ابن الحسین. بله، محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی این وسطش رو انداخته دیگه ظاهرا، چون امام جواد میشه، چیزی که از اون وسطش که بیفته دیگه محمد ابن علی ابن مسرزا باز بشه، اون از حضرت موسی اونجا افتاده دیگه. خلاصه میگه خدمت ایشون رسیدم و انا اورید و ان اسأله عن القائم اهو المهدی او غیره او غیره. خواستم از امام جواد سوال کنم که او قائم است، یعنی قائم که حضرت مهدی است اوست یا غیر اوست. ایشون خودشون مطلب رو آغاز کردن، قبل از اینکه سوال کنم حضرت فرمودند جواب من رو، از جمله مطالبی که فرمودند این بود بهترین اعمال شیعیان ما انتظار فرجه، یعنی انتظار فرج او از همه اعمال واجب و مستحب فضیلتش بیشتره. یه روایت دیگری باز حضرت عبدالعظیم نقل میکنه در این باره که از امام جواد میفرماید ما ذر من مات منتظرا لامرنا الا يموت في وسط فسطاط المهدی و عسکره. این روایت هم دلالت داره که هیچ تفاوتی ندارد میان فضیلت کسی که منتظر بمیرد یا همراه با امام عصر باشد و در خیمه اون حضرت باشد، یعنی فضیلت انتظار فرج برابر است با فضیلت در رکاب اون حضرت بودن. خب این روایات مشابه هم زیاد داره، خودتونم دیدید این روایات رو. سوالی مهم اینه که ممکنه از شما هم سوال کنن، این انتظار فرج یعنی چی؟ کدام منتظره که اینقدر فضیلت داره؟ یعنی هر کس دعای ندبه بخونه مثلا همون میشه منتظر، هر کس دعای فرج بخونه میشه منتظر. این منتظری که ثوابش فضیلتش برابر است با فضیلت همراه امام زمان بودن کدام هست؟ انتظاری که افضل الاعمال هست از همه اعمال واجب و مستحب بیشتره، این کدوم انتظار؟ اون چه که ما میبینیم در میان کسانی که ادعای انتظار دارن اینه که تصور میکنن که انتظار اینه که انسان چشم‌برا باشه، آقا تشریف بیارن با اجازه الهی، همه مستکبران از بین ببرن، رفاه و آسایش و عد و داد رو در جهان برقرار بکنن، بعد هم به اون آقایون بگن که خب شما هم بفرمید سر سفره آماده، به قول اون آقا بگیر و ببند و امانش مده، به دست من پهلوانش بده، یعنی امام زمان بیاد بگیر و تحویل بده. یعنی انتظاری که الان هست تصور غالب مردم از انتظار اینه، همونطور که در جریان بنی اسرائیل وقتی که حضرت موسی بهشون گفتش که ادخل الارض المقدسه فاذا دخلتم فانکم غالبون، اینا نهایت حرفی که به حضرت موسی گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ما همجا نشستیم تو برو با خدا هر چی میتونی بجنگ و اون ارض مقدسه رو بگیر، بعد ما رو خبر کن تا بیایم وارد ارض مقدسه بشیم. این انتظار نه، اون فضیلت رو نداره. دعا خوبه، دعای ندبه خوبه، دعای فرج خوبه، کسی نمیگه این دعاها خوب نیست، نه باید باشه، ولیکن انتظاری که اون فضیلت رو داره این نیست. انتظار یعنی چشم به راه بودن. چرا چشم به راه بودن چی؟ چشم به راه بودن هر کسی متناسب هست با رهاورد او. رهاورد امام عصر چیه؟ قیام برای اقامه ارزش‌های الهی. این رهاورد امام عصر. و در رأسش هم عدالت اجتماعی. بنابراین انتظار واقعی به معنای آمادگی برای همکاری و همراهی با امام عصر در جهت تشکیل حکومت جهانی اسلام. خب حالا در اینجا باید ببینیم مقتضای این آمادگی چیه. اگر ما اون به اقتضاعاتش ملتزم هستیم منتظریم، اگر به اقتضاعات انتظار واقعی ملتزم نیستیم، اینجا باید گفت ما منتظر نیستیم و اون فضائل انتظار برای ما نیست. توضیحش انشاءالله باشه برای جلسه بعد. صلواتی خط بفرمایید. سخن درباره دلیل ششم، دلیل پنجم هنوز تمام نشده. دلیل پنجم بر نظریه وکالت فقیه بود. عرض کردیم که دلیل پنجم استدلال به آیه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط، آیه 25 سوره حدید، که مستدل چنین میگوید، میگوید این آیه به روشنی دلالت داره بر این که شأن انبیاء الهی چیه؟ ارائه کتاب است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان، پیغمبرانمون رو با بینات که همون معجزات باشه فرستادیم و همراه اونها هم کتاب و میزان، یعنی وحی و اون میزان یعنی قانون، این رو فرستادیم. چرا؟ فلسفه ارسال رسول چیه؟ لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم خودشون به قسط قیام کنن. خب قیام به قسط میگن چیه؟ قیام به قسط همون برپایی حکومت عادلانه است. بنابراین برپایی حکومت عدل وظیفه خود مردمه. آیه نمی فرماید که ما پیغمبرها رو فرستادیم تا اینکه عدالت را برقرار کنند، اینجور نمیگه. میگه ما پیغمبران رو فرستادیم تا مردم عدالت رو برقرار کنند. عنایت میفرمایید که استدلال چیه؟ پیغمبران رو فرستادیم با کتاب و میزان تا مردم عدالت رو برقرار کنند. بنابراین وظیفه انبیا برقرار کردن حکومت عادلانه نیست، بلکه وظیفه چیه؟ خود مردم. این استدلال مستدل هست. اما پاسخ این سوال، پاسخ این استدلال چیه؟ این قیام به قسط را، لیقوم الناس بالقسط رو دو جور میشه معنا کرد. به تعبیر دیگر این آیه یا از این دو حال خارج نیست، یا ناظر است به تعیین مصداق قیام به قسط، یعنی تعیین می کند مصداق قسط رو برای حل مکلفی که مصداق قسط چیه، یا در صدد بیان تعیین مصداق نیست. از این دو تا حالت خارج نیست دیگه. یا مصداق قسط رو در مقام بیان مصداق قسط هست، یا در مقام بیان مصداق قسط نیست. هر دو حالتش رو ما توضیح میدیم. اگر در مقام نه مجریان قسط که گفته مردم هن، لیقوم الناس بالقسط، مجری قسط رو گفته چیه؟ مردم هن. یعنی مردم باید قیام کنن برای چی؟ برای قسط. اما این که کدوم قسط، مردم که قیام میکنن برای کدوم قسط، یعنی کدوم مصداق قسط، کدام قسط رو میخوان اجرا کنن؟ اگر گفتیم مصداق در مقام بیان مصداق قسط نیست، یعنی چی؟ یعنی قسط مصادیق مختلفی داره. شما در زندگی فردی خودت ممکنه عادلانه زندگی کنی، ممکنه چیه؟ ظالمانه زندگی کنی. مرد نسبت به همسرش ممکنه است قیام به قسط کند، ممکنه قیام به قسط نکند، عادلانه رفتار کند یا عادلانه رفتار. زن نسبت به شوهرش میتواند عادلانه شوهرداری کنه، میتواند عادلانه نباشه. هر کس در محیط مدیریت خودش میتواند عادلانه عمل کند، میتواند عادلانه عمل نکند، تا برسد به چی؟ در کشورداری. در کشورداری هم ممکن است اون که کسی که زمام جامعه رو به دست بگیره عادلانه قیام به قسط کند، ممکنه قیام به قسط. یعنی هر کس به عدد مکلفین منحل میشه. این عام که لیقوم الناس بالقسط در تفسیر اول که بگیم مصداق ناظر به مصداق نیست، در مقام بیان مصداق نیست، هر کس، پیغمبرها آمدن کتاب و قانون آوردن تا هر کس وظیفه خودشو درباره عدالت چیه انجام بده، دیگه ناظر نیستش که این مصداق قسط چی هست. قسط خانوادگی است، قسط سیاسی است، قسط اجتماعی است، قسط فردی است، قسط سیاسی است، قسط اقتصادی است. عدل چیه؟ عدل مصادیق مختلفی داره. این در این صورت یه معنای آیه این است. یک معنای آیه این است که در مقام بیان مصداق قسط و عدل نیست. فقط می‌فرماید که پیغمبرها آمدن تا عدالت در جامعه چیه؟ تحقق پیدا کند. حالا کی چی کار بکنه؟ باید بره یه دلیل دیگه. بریم سراغ یه دلیل دیگه، بگیم که وظیفه پیغمبرها چیه در اقامه قسط، وظیفه افراد چیه، کمک بکنن، کمک نکنن، بیعت بکنن، بیعت نکنن، خودشون مردم حکومت تشکیل بدن، پیغمبر حکومت تشکیل، این اصلا ناظر به این حرف ها نیست. یه معنا نظیری که میارن مثل این آیه شریف است، اینی جاعلون فی الارض خلیفه، اینی جاعلون فی الارض خلیفه، بنابر این که مقصود از خلیفه حضرت آدم، اگه گفتیم مصداق خلافت رو تعیین میکنه، این بحث ما شبیه به اون نمیشه. ولی اگر گفتیم که مصداق خلافت در آیه اینی جاعلون فی الارض خلیفه، مصداق خلافت بیان نشده. چرا؟ چرا مثلا خلاف؟ چون که ملائکه که میترسیدن قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما، مردم که از پیغمبر، از حضرت آدم نمیترسیدن که خون ریزی به ناحق بکنه، جنایت بکنه، از پیغمبر خدا که میگه مردم، ملائکه که از حضرت آدم نمیترسیدن، ملائکه از نوع انسان میترسیدن، چون نوع انسان پیش بینی میکردن این انسان چه جور آدمی هست، چه جور موجودی هست، از نوع انسان از حضرت آدم نمیترسیدن. بنابر این تفسیر. خب اینجا مصداق خلافت رو نمیخواد آیه بیان کند. پس در یعنی چی؟ یعنی در مقام بیان این که مصداق خلافت کیست، حضرت آدم است یا حضرت آدم نیست، اصلا در مقام بیان این نیست، بلکه در مقام چیه؟ در مقام این است که خدا میخواد برای خودش در زمین خلیفه معین کنه. حالا یک خلیفه وظیفش اینه که چیکار کنه؟ خلافت تام داشته باشه مثل حضرت آدم. یک خلافت داشته باشه، بیاد زمین رو آباد کنه، خلافت از خدا دیگه، بیاد زمین رو آباد کنه، کشاورز بشه، اینا همه خلیفه هستن. کسی که اومد برزگر شد، کسی که اومد معلم شد، هر کس به تناسب شأن خودش اون خلافت الهی رو انجام میده، یکی هم مخالفت با خلافت خدا میکنه. یعنی خلیفه ایست که نافرمان است از مستخلف، خونریزی میکنه، جنایت میکنه. این دیگه به اطلاق آیه در مقام این نیست که بیان کند مصداق خلافت چیه. به طور کلی میفرماید که خدا میخواسته خلیفه در چیکار کنه؟ خلیفه در جهان بیافریند. حالا مصداق خلیفه چی هست؟ این هر کس به فراخور حال خودش. اینجا هم همینجور، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. خداوند متعال پیغمبرها رو فرستاده برای چی؟ برای این که مردم به قیام به قسط بکنن. چیزی که از ناظر نیست در مقام بیان مصداق قسط نیست، هر کس به فراخور حال خودش، هر کس وظیفه خودش رو در رابطه با قسط و عدل واس انجام بده. بنابراین این هیچ دلالتی ندارد، این تفسیر بر این که چی؟ این تفسیر دلالتی ندارد که مردم وظیفه دارن حکومت عادلانه تشکیل بدن. باز یه دلیل دیگری بیاد توضیح بده که کی باید حکومت تشکیل بده، کی وظیفش اجرای عدالت خانوادگیه، کی وظیفش اجرای عدالت خدمتتون عرض کنم اقتصادی، هر کس به فراخور حال خودش. خب این بنابراین این دلیل پنجم هم از اون میگذریم. این هم دلالتی ندارد که مردم باید بیان، این در صورتی که چی؟ در صورتی که مقصود تفسیر اول باشه. اما اگر تفسیر دوم رو گرفتیم، گفتیم چی؟ لیقوم الناس بالقسط، یعنی مردم بیان تشکیل حکومت بدن. اگر معنای دوم رو گرفتیم، اینجا گفتیم یعنی مصداق قسط رو بیان کرده آیه. اگر گفتیم آیه در صدد تعیین مصداق قسطه، خب در اینجا هم باز دو جور میشه آیه رو تفسیر کرد. مردم، خداوند متعال میفرمه ما پیغمبرها رو فرستادیم تا مردم حکومت عادل تشکیل بدن. خب مردم حکومت عادل تشکیل بدن دو جور میشه تشکیل بدن. اولا یه قرینه ذکر کنیم که ممکن است این قرینه دلالت کنه همین تفسیر دوم مراد هست.
ببخشید، این الف و لام دلالت بر این نیست که تفسیر دوم مراد
الف و لام نه، ولی ذیل آیه، ذیل آیه جمله‌ای داره که این دلالت بر این داره.
اگه معنای اطلاق داشت بلقسط می‌آوردی، بلقسط نمی‌آوردی.
نه، بلقسط دلالت کدوم قسط؟ اینکه هر کسی اشاره است به اینکه هر کس وظیفه خودش در رابطه قسط انجام بده، اون مشکل نداره. ولی ذیل آیه، چون ذیل آیه این است، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. این که صحبت از آهن می کند، یعنی برای برقراری قسط، و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع وليعلم الله من ينصره، تا اینکه خدا بفهمه کی کمک پیغمبران میکنه. معلوم شد این قسط، قسط حکومتی هست. این قرینه است، زیر آیه قرینه است بر اینکه معنای دوم مراده. لیقوم الناس بالقسط، یعنی لیقوم الناس برای برپایی حکومت عادلانه. این معنای دوم، این قرینه میشه برای این معنای دوم.
استاد، پیامبران خودشون جزء مردم هستن؟
خب بله دیگه، جزء مردمان. خود پیغمبران وظیفه دارن. مردم چیزی که است، خدا نگفته لقد ارسلنا رسلنا برای اینکه پیغمبران، بلکه گفته مردم قیام به قسط بکنن.
مردم عمل به قسط بکنن.
خب
پیامبران باشن، مردم به قسط عمل بکنن.
حالا عرض میکنیم این آیه، اگر گفتی خیلی خب ما میگیم قبول داریم، خداوند پیغمبرها رو فرستاده تا مردم قیام به چی کنن؟ قیام به قسط کنن. چیزی که است، قیام به قسط چه جوریه؟ قیام به قسط دو جور میشه، یعنی همه مردم سهیم باشند در تشکیل حکومت اسلامی. دو جور میتونن مردم سهیم باشن. یه جورش اینه که اصلا خودشون بیان تشکیل حکومت بدن، پیغمبر چیکار کنن؟ پیغمبر رو بیان نصب کنن. بر چی؟ به عنوان ولی نصبش کنن. این یه جوره، یعنی وظیفه ولایتی پیغمبر نداشته باشه، پیغمبران ولایت الهی نداشته باشن، مردم بیان به اونها وکالت بدن. این یه نوعشه. یه نوعش هم این است که نه، پیغمبرها ولایت الهی دارن، همونطور که در بحث بیعت گفتیم، مردم میان زمینه اجراییشو فراهم میکنن. آیه نگفته که کدوم جور، که آیه نگفته است که اون نوع اول است که پیغمبرها ولایت دارن، مردم میان چیکار میکنن؟ زمینه اجراء عدالت رو فراهم میکنن، اجراء ولایت، یعنی ثبوتن ولایت دارن، اثباتن میان چیکار کنن؟ مردم باید بیان بیعت کنن تا اینکه ولایتشون اثبات بشه. این یه نوعشه. یه نوعش هم اینه که نه، اصلا پیغمبرها ولایت ندارن، مردم میان چیکار میکنن؟ مردم میان اونها رو به عنوان وکیل خودشون چیکار میکنن؟ زمامدار مردم میکنن. دو جور هست، یعنی در همون صورت هم هر دو جورش با آیه میخونه. نمیتوان اگر ما بخوایم بگیم که این آیه دلالت دارد بر اینکه پیغمبران ولایت ندارن، یه دلیل دیگه میخواد. این آیه دلالت نمیکنه. آیه میگوید مردم باید به قیام به قسط کنن. بله، هیچ پیغمبری بدون همکاری و همراهی مردم نمیتواند عدالت را اجرا کنه. وسیله اصلی ترین وسیله یا تنها وسیله اجرای عدالت برای پیغمبران چیه؟ مردم هستن. مردم با پیغمبر بودن، توانست حکومت تشکیل، با امیرالمومنین بودن، توانست حکومت تشکیل بده. 25 سال نبودن، نتوانست حکومت تشکیل بده. در این که مردم باید قیام کنن بر قسط، که در این شکی نیست، در هر دو صورت، چه پیغمبر ولایت داشته باشه مردم باید کمک کنن، چه پیغمبر ولایت نداشته باشه باید مردم کمک کنن. این که آیه فرموده است لیقوم الناس، دلالت ندارد بر این که چی؟ دلالت ندارد که ولایت ندارن پس مردم باید بیان تشکیل حکومت بکنن. این استدلال صحیح نیست. خب دلیل ششم، این دلیل ششم یه خورده دقت بیشتری میخواد. این متن عبارت رو چون آقای حاسد کاظم حائری یه خلاصه‌ای گرفته که من فکر میکنم این خلاصه‌ای که گرفته خیلی با حرف ایشون جور در نمیاد، من متن حرف آقای مهدی حائری رو میخونم، بعد این رو توضیح میدم و جواب میدم. خلاصه حرف ایشون به نظر من اینه، دلیل ششم ایشون اینه، ایشون میگن که دلیل ششم بر نظریه وکالت فقیه یا رد ولایت فقیه این است که اصولاً هیچ قانونی، دقت بفرمایید، هیچ قانونی نمیتواند ناظر به امتثال و عدم امتثال آن باشد. امتثال و عدم امتثال یعنی اجراش. عنوانی که ایشون میگه عدم امکان تشریع در اجراییات، قانونگذاری در اجراییات امکان عقلی ندارد، این ادعای ایشون است. هیچ قانونی، یعنی قانونی نمیتواند ضامن اجراء خودش باشد. البته عبارتشون خیلی مغلقه، حالا میخونم این عبارت، ولی که دارم خیلی خلاصه و سادهش رو عرض میکنم. چرا هیچ قانونی نمیتواند ضامن اجرای خودش باشد؟ چرا تسلسل لازم میاد؟ چون حالا یه مثال میزنیم برای اینکه مطلب با مثال یه خورده روشن‌تر بشه. مثلا فرض کنید که خداوند متعال می‌فرماید حجاب واجبه، امر به حجاب می‌کند، این قانون. یک اراده تشریعیه هست، بعد از اراده تشریعیه وضع قانون است، بعد از وضع قانون ابلاغ قانون است، بعد از ابلاغ قانون امتثال و عدم امتثال است. ایشون میگن که اون امر اولیه که تشریع است نمیتواند ضامن اجرا برای خودش درست کند. این امتثال و عدم امتثال، با حجاب بودن و بی حجاب بودن، این وظیفه خود مردم است. اگه امرم شد بهش میشه امر ارشادی. این وظیفه خود مردم است که حالا بیان عقلشون رو به کار بگیرن، بدانن که شارع اون چه میگوید به مصلحت اونهاست، حجاب رو رعایت کنن. اما این که شارع بتواند امر کند اجباراً تو مجبور هستی با حجاب باشی، نه کند مولویگن از بی حجابی، اینو شارع نمیتواند بگه. حالا میرسیم به جوابش، میرسیم. اجازه بدید ایشون بگیم این حرفش چی هست، یه خورده مغلقه حرفش. اول این تسلسل چجور درست میکنه؟ ایشون میگه تسلسلش اینجوره، اگر شما بگید که یک، حالا همون امر اولیه یا یک امر دیگری میآید ضامن اجرا درست میکند براش، میگه که واجب است امتثال، امر به امتثال میکند، خب اونم خودش میشه چی؟ اونم میشه یه قانون. اون امری که اون امر به امتثال هم میشود یه قانون. وقتی شد یه قانون، اونم باز یه امتثال و عدم امتثال داره. اون امتثال و عدم امتثال هم باز میشه قانون، یه امتثال و عدم امتثال داره. همینطور الی ما لا نهایت این تسلسل لازم میاد. اگر بگویی اون امتثال و عدم امتثال امر شرعی و نهی شرعی دارد، اینا هی قانون پشت سر هم دیگه تسلسل، قانون 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 الی ما لا نهایت، و این امکان نداره. و به همین جهت ایشون میگه امر به معروف و نهی از منکر هم امر به معروف اصلا ارشادیه. میگه یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این امر امر مولوی نیست، ارشادی است. نه اینکه تو اونو وادار کنی به معروف، وادار کنی به ترک منکر، حق نداری همچی کاری بکنی. تو باید بگی که، تو باید نصیحت کنی، بگی این کار خوبی هست، اون کار بدی هست. این دیگه وظیفه خود مکلف هست که این حرف رو گوش بده یا گوش نده. تو حق دلیلی بر اجبار کردن به معروف و اجبار کردن به ترک منکر این هم وجود نداره، چون اگر یک ده چنین دلیلی باشه باز اون هم همین تسلسلی که در اونجا گفتیم در اینجا هم لازم میاد. حالا عبارت ایشونو ببینید، این میگه گناه هست ولی کن شما در اختیار خودشه، این اگر گناه کرد میشه قیامت بهش رسیدگی میکنه، اگر گناه نکرد این در قیامت عقاب میشه، اون وقت خودشون باید مردم بیان یک سازوکاری درست کنن که گناه باشه یا نباشه. ولی پیغمبرها هیچ وظیفه‌ای در این زمینه ندارن. اول عبارت ایشونو بخونم ببینید همین که من میگم از عبارت ایشون هست، بعد جواب عرض میکنم. ایشون میگه که عدم امکان تشریع در اجرایات، هیچ حکمی هر قدر که دارای اهمیت و اعتبار باشد ممکن نیست ناظر به اجرا و ضامن امتثال یا مانع ترک و عصیان خود باشد. میگه ممکن نیست اصلا. چرا که امتثال یا عصیان هر تکلیف و حکمی پس از وجود وضعی اون تکلیف و حکم قابل تصور است. اول باز حکم باشه بعد امتثال و عدم امتثال، و صدور هر حکم و تکلیفی هم پس از اراده تشریعی حکم وقوع و تحقق می‌یابد. پس بدین جهت معلوم است که مرحله اجرا یا عصیان و سرپیچی از انجام تکلیف و وظایف از سوی مکلفین با دو رتبه عقلانی مؤخر و واپسین‌تر از اراده تشریعی آن حکم از سوی شارع و حاکم می باشد. یعنی اول اراده تشریعی، بعد تشریع، بعد ابلاغ تشریع، بعد امتثال و عدم امتثال، دو رتبه میگه عقب‌تره. و هرگز ممکن نیست امتثال یا عصیان احکام از خصوصیات و شرایط موضوع حکم باشد که طبیعتاً بر خود حکم و اراده تشریع آن مقدم خواهد بود. و نتیجتاً ضامن اجرای هر حکم و قانونی باید عواملی باشند که هیچ گونه وابستگی به حکم و قوای تقنینیه ندارند و کلاً از روند تشریع و احکام وضعی بیرونند. میگه باید قوای اجرایی غیر از قوه مقننه باشه. بعد میرسه به اینجا که میگه در این هنگام است که به خوبی در میابیم امتثال و اجرای این تکالیف تنها از پیامدهای تعقل و تعهد پیشین عقلانی به اصول عقاید است و بالاخره از رهنمودهای عقل عملی است و نمیتواند موضوع یا متعلق احکام موضوع شرعی و تعبدی قرار گرفته و مورد امر و نهی شارع واقع گردد. بر اساس این مطلب و به دلایلی که ذکر شد به طور وضوح معلوم گردید، حالا وضوحش لابد بر خودشون معلوم شده، که هیچ شریعت و هیچ قانون وضعی از آن جهت که قانون است نمیتواند قوه مجریه خود باشد. خب بله، این یک اشکال نداره. و پیوسته نیروی اجرایی باید از خارج از حوزه تقنین و تشریع زمین گردد. این رو توضیح میدیم که نه، این درست نیست. اصل مسئولیت نیز ایجاب میکند که خود آحاد مکلفین به راهنمای عقل عملی خود تکالیفی را که به عهده گرفتند اجرا نمایند. زیرا اگر قوه مقننه یا شریعت بخواهد قانون یا تکلیف دیگری را برای انجام و اجرای تکالیف و قوانین موضوع خود وضع و تشریع نماید، ضمانت اجرای این قانون نیز به قانون دیگری که ناظر به اجرای آن قانون پیشین است نیازمند خواهد بود و کار قانونگذاری در این صورت به درازای نافرجام خواهد کشید. یعنی همین تسلسلی که گفتیم، اگر بخواد امتثال و عدم امتثال هم خودش قانون بخواد، اون قانون هم باز میشه امتثال و عدم امتثال، یه قانون میخواد، اون قانون هم یه قانون میخواد الی ما لا نهایه. بعد به اینجا میرسه، از این راه گذر میتوانیم به این نتیجه منطقی و معقول برسیم که شریعت از آن جهت که یک مقام قانون گذاری و تشریع و اعلام قوانین فردی و اجتماعی است، ممکن نیست که خود عیناً نظام حکومتی یا نیروی اجرایی قوانین خود باشد. نمیشود شریعت نیروی اجرایی خودش هم باشه. و چون گفته شد که اجرا یا سرپیچی از انجام وظیفه که تعبیر دیگری از امتثال و عصیان تکالیف محوله است، باید تنها با رهنمودهای عقل عملی و با مسئولیت عقلانی خود آحاد مکلفین انجام گیرد. باز خود مردم برن یک سازوکاری بیارن که این چیز که خدا گفته حالا چجوری انجام بدین. لذا کلیه شرایط و مقدمات و نظاماتی که در اجرای این مسئولیت‌ها به نحوی از آنها دخالت دارند، باید بلاواسطه از سوی آحاد و اشخاص مکلفین تعیین و استوار گردد. چرا که این خود مکلفینند که باید نخست وظایف خود را تشخیص داده و سپس نظام و روشی را انتخاب کنند که در سایه امنیت و حاکمیت آن بتوانند به نیکوترین وجهی وظایف و مسئولیت شرعی یا قانونی وضعی خود را که به عهده گرفتند اجرا نمایند. و بدین جهت و بدین ملاحظه خوب معلوم می شود این که بعضی از هواداران حکومت اسلامی میگویند اهمیت احکام شرع و مصالحی که این احکام در بر دارند یک دلالت التزامی بر لزوم شرعی و وضعی یک حکومت و نظام اجرایی خواهد داشت و بدین ترتیب خواستند حکومت اسلامی منظور حکومت اسلامی منظور خود را به کسری مشروعیت و حقانیت شرعی برسانند سخنی آشفته ناسنجیده است، زیرا اهمیتی که از نظر نقطه مصالح موضوعی در احکام شرعی وجود دارد تنها باید به راهنمایی عقل عملی شناخته شود. این باز همون حرف تکرار میکنه، سلسله وضع تکالیف و قانون به درازه نافرجام خواهد کشید. به هر حال این خلاصش همینه که میفرماید که قانون نمیتواند ضامن اجرا برای خودش درست کنه، چون اگه بخواد ضامن اجرا برای خودش درست کنه اون ضامن اجرا هم باز نیاز به یه قانون دیگه داره، اون قانون هم نیاز به یه قانون دیگه داره، اون قانون هم نیاز به یه قانون دیگه داره، اینجا تسلسل لازم. جوابی که ما عرض میکنیم از این استدلال چند تا جواب عرض میکنیم. اولا قانون گذاری شرع مثل قانونگذاری عرف. قانونگذاری عرف چطور؟ قوه مقننه هم میتواند قانون وضع کند برای اداره مملکت، هم میتواند چیکار کنه؟ قانون وضع کنه برای اجرای اون قانون، هم میتواند قانون وضع کند و در اون مثلا بگه که هر کس، من باب مثال میگیم، مواد مخدر مصرف کرد باید چیکار کنه؟ باید فرض کن چند سال زندان بره، یا هروئین فرض کن اعدام بشه. این قانون، این قانون ضامن اجراش هم تو خودشه، آمده گفته که مواد مخدر فروش و خرید و فروش مواد مخدر چیه؟ این ممنوعه. هر کس هم که خرید و فروش کرد این چی میشه؟ زندان میره و اعدام میشه. تو همون قانون بیاد ضامن اجراش هم تو خودش باشه، من اینجا تسلسل لازم میاد. چه تسلسل؟
به نظر میسه ایشون میخواد بین لازم الاجرا بودن و ضمانت اجرایی که هست داری میفرمونید تفاوت قائل بشن، که ایشون میخواد بگن لازم الاجرا بودن حکم شارع مقدس این نیازی به حکم شارع نداره.
نه ببینید عبارتشون این بود، ببینید عبارتشون بود، نه این عبارتشون چرا همینه، نه ببینید این همینه میگه، زیرا اگر قوه مقننه یا شریعت بخواهد قانون یا تکلیف دیگری را برای دیگر را برای انجام و اجرای تکالیف و قوانین، نه همون قانون، همون قانون وضع کنه بعد لازم الاجرا بودن، میگه اگر بخواد قانون دیگری رو وضع کنه و تشکیل نماید ضمانت اجرای این قانون هم به قانون دیگری نیاز داره.
درست هم هستش دیگه، این لازم الاجرا بودن حکم شارع رو عقل داره به صلاح حکم میکنه، شارع بیا این حاضر واجب و حاضر حرام،
خب
اما این که ما امتثال بکنیم این فرمان شارع رو، اینو با دلیل عقل داریم ما به صلاح
ما با دلیل عقل بهش میپردازیم، ولی که شارع میتواند امتثال رو هم مجبور کنه ما رو به امتثال یا نه؟
خود نفس این که شارع امر میفرماید این خودش به صدا
نه امر میکنه، میگه چی؟ میگه با حجاب باش. آیا شارع میتواند مجبورم کنه که هر کس که بی حجاب آمد باش برخورد میکنی؟ امر میکند که مواد مخدر نباید فروش بشه، این یه قانون. اون عقاب آخرت هست، این عقاب آخرت هست، در دنیا میتونه الزام کنه یا نه؟ خیلی خوب، نه نه ایشون میگه نمیشه، ایشون میگه نمیشه. ببین میگه هر قانونی امتثال و ناظر به امتثال و عدم امتثال، امتثالشو مردم باز برن خودشون بیه. میگه قانون شرع، حالا میگه قانون عرف چجوری هست؟ ما میگیم در قانون عرف چجوری؟ میگه ما داریم تمثیل میکنیم در قانون عرف که چگونه میتواند قوه مجلس قانون وضع کند برای ضمانت اجرایی قانون را هم اونم وضع کنه، آیا میشه نمیشه؟ چه فرق داره؟ چرا شارع نمیتواند؟ چرا شارع نمیتواند؟
بحث نحوه اجرا میشه، گاهی شارع هم قانون رو وضع میکنه و هم اجراش رو تبیین میکنه، مثلا که آقا
خب میگه نمیتونه، ایشون میگه نمیتونه. خب همینه، ایشون میگه عدم امکان تشریع در اجراییات. انگار میگه تشریع میگه اصلا امکان نداره. ببینید میگه اصلا تشریع در اجراییات امکان نداره، قانون گذاری. ایشون این عبارت من دارم برای شما میخونم، میگه تشریع در اجراییات امکان نداره. اگر امکان نداشته باشه باید ما بگیم که در عرف هم امکان نداره، در شرع امکان نداره. تشریع
و اجراییات
نه، تشریع قانونه. تشریع اول میاد میگه حجاب چیه، اول میاد میگه حجاب واجبه، اما این که بیاد اجباری کند حجاب رو، این میتونه یا نمیکنه؟ ایشون میگه نمیتونه.
نه اونم میگه میتونه.
خب
هر قانون اجبار وجود داره، این که شکی نیست.
خب
اما اون کسی که مجری این قانون میشه دیگه اون قانون نیست، بنابراین حکومت
مجری قانون که مجری قانون که معلومه که قانون نیست. اگه این اگه باشه که دیگه حرف باش نداریم که. ببینید اگر میگه که میگه شما حق ندارید در امر به معروف و نهی از منکر، حق ندارید که جلوی منکر رو بگیری، یعنی شارع نمیتواند بگوید جلوی منکر رو بگیر، مردم خودشون باید برن یه رای پیدا کنن چجوری میشه جلوی منکر
رو بگیر. ولی اون کسی که جلوی منکر رو
این عبارت یعنی چی؟ اگر قوه مقننه یا شریعت بخواهد قانون یا تکلیف دیگر را برای انجام و اجرای تکالیف و قوانین موضوع خود وضع و تشریع نماید، ضمانت اجرای این قانون به قانون دیگری که ناظر به اجرای آن قانون پیشین است نیازمند خواهد بود و کار قانون گذاری در این صورت به درازا میکشه. این یعنی چی؟ نه میگه قانون، اصلا میگه قانون به خیلی خوب همین. ببینید میگه لازم الاجرا یعنی قانونی برای لازم الاجرا بودن، قانونی برای لازم الاجرا. میگه قانونی برای لازم، میگه شارع نمیتواند، ایشون میخواد بگه شارع نمیتواند قانونی برای لازم الاجرا بودنش وضع کند. این همین این عبارتش من دارم میخونم.
واجب و موقع لغو میشه؟
نه میگه لغو نمیشه، میگه مردم برن واجب رو خودشون اجرا کنن. اصلا ایشون ببینید، ایشون میگه حرف اصلی ایشون اینه که آخرش هم خوندم، حرف اصلی ایشون این است، حرف اصلی ایشون اینه که میگه این که ما بخوایم حکومت تشکیل بدیم برای اجراء قوانین اسلام، این دستوری نداریم، دستوری برای قانون یا امر یا دستوری برای تشکیل حکومت برای اجراء نداریم. ایشون میگه اینو نداریم، نه که نه تنها نداریم، اصلا میگه عقلا نمیتواند شارع بگوید چنین حکومتی رو تشکیل بده، حکومت مردم خودشون باس برن تشکیل بدن. میگه عقلا این تسلسل لازم میاد، اگر ما بخوایم بگیم یک حکومتی داریم، یعنی قانونی وضع کنیم، حکم امری بکنیم، شما بیاید تشکیل حکومت بدید برای اجرای این حکومت، این خود این تسلسل لازم میاد. ایشون نمیگه در شعار دست، خب مردمو که قبول، مردمو میگه مردمو میگه، میگه شعار خودش نمیتونه همچی کاری بکنه. مردم میگه بله، اینجا هم همینو میگه، این که حرفی نداریم در این که اینجا میگه مردم باید بیان اون دستور قوانین شهر رو بگیرن خودشون بیان اجرا کنن. ولی شارع چی؟ شارع میتواند به مردم بگه شما بیاید از حرف من گوش بدید برای اجرا؟ میگه اینو نمیتونه شارع بگه. ما میگیم چرا میتونه بگه؟
حرف من گوش ندید، میگه که شما
حرف من گوش ندید،
اسلامی نذارید بگید این حکومتی است که ما بر اساس قانون اسلام داریم انجام میدیم، توش قانون اسلام توش داریم اجرا میکنیم. حرفشون به نظر من اینه که میگه اسم اسلامی این منافقه، چون اسلامی قانون اجرا نیست.
نمیگه اسلام، میدونم اسلام آیا میتواند بگوید، آیا صحبت سر امینه، اصلا اصل قضیه این است، آیا اسلام میتواند بگوید من خودم حکومت تشکیل میدم برای این که این قوانین اسلامی رو پیاده کنم یا نه؟ میتونه اسلام بگه یعنی یا نه؟ سوال اینه، ایشون میگه نمیتونه. خود بگه پیغمبر، خودش پیغمبر بگه میگه من از طرف خدا مأمور هستم که این احکامی که آوردم اجرا کنم، ضامن اجرایی درست کنم. پیغمبر میتونه همچین حرفی بزنه؟ ها؟
باید از کجا در
پیغمبر؟ نه، پیغمبر میتونه همچین حرفی، بله حیثیت موجود پیغمبر ها؟
فکر
نه نه حرفی نیست، حرف اینه. ببینید میگه اگر قوه مقننه یا شریعت بخواهد قانون، حرف اینه، این من عبارته، یا تکلیف دیگری را برای انجام و اجرای تکالیف و قوانین موضوع خود وضع و تشریع نماید، زمان ضمانت اجرای این قانون نیز به قانون دیگری که ناظر به اجرای آن قانون پیشین است نیازمند خواهد. این حرف ایشون، این حرف من، حرف این حرف ایشون رو میخونم، البته خلاصش هم کرده آقای یاسر کاظم، حالا در جلسه بعد خلاصه ایشون هم میخونم که ببینید چیه. به هر حال این حرف به نظر من، حالا یه جوابش اینجا میگیم بقیهش بمونه برای جلسه بعد، به نظر من اولین جواب این است که حکومت شرعی هم مثل حکومت عرفی است، همونطور که در حکومت عرفی میتواند ضامن اجرا رو قانون معین کند، در حکومت شرعی هم میتواند، بس توانستنه، بس نیست که، مشکلی نداره که بخواد به دیگری هم واگذار کنه، مشکل نداره، تسلسلی لازم نمیاد، مخصوصا در حکومت معصوم، که اصلا در حکومت معصوم که بحث ایشون اصلا حکومت معصوم است، بس حکومت فقیه نیست اصلا، بس در زمان معصوم هست. در زمان معصوم اگر معصوم بخواهد خودش حکومت تشکیل بدهد، اینجا هیچ مشکلی از نظر عقلی وجود نداره، ایشون میگه از نظر عقلی مشکل داره، اگر بخواد معصوم، خود پیغمبر بخواد حکومت تشکیل بده در زمان معصوم، الان بحث الان نیست، از نظر عقلی نمیتواند خودش ضامن اجرای خودش باشد. اگه مردم آمدن ضامن اجرا درست کردن، اینجا میشود حکومت تشکیل داد، اگر نیامدن خود پیغمبر چنین حقی رو نداره. ما میگیم این حرف درست نیست. حالا دو سه تا جواب دیگه داره، انشالله در جلسه بعد عرض میکنیم.